ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. وزرای خارجه ایران و ترکیه میگویند بر سر بحران سوریه همکاری خواهند کرد. به گفته دولت ترکیه 32 تن از دیپلمات‌های این کشور که با آنکارا احضار شدند به ترکیه باز نگشتند. و نتانیاهو میگوید که بیش از رهبران فلسطینی به فکر مردم فلسطین است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. وزرای خارجه ترکیه و ایران روز جمعه بعد از دیداری در آنکارا تعهد کردند که به رغم اختلاف نظرهایشان بر سر بحران سوریه برای حل این مشکل همکاری‌هایی را آغاز کنند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف همچنین گفت که دو کشور به دنبال افزایش همکاری‌های تجاری هستند. آقای ظریف در این کنفرانس خبری بار دیگر از دولت ترکیه در برابر کودتای نافرجام ماه گذشته حمایت کرد. ایران و ترکیه تاکنون در جنگ داخلی سوریه موازی کاملا متفاوت داشتند. در این بحران ایران حامی بشار اسد است و ترکیه از سرنگونی او حمایت میکند. ترکیه روز جمعه اعلام کرد که 32 تن از دیپلمات‌های این کشور که با آنکارا احضار شده بودند به کشورشان باز نگشتند و خبری از آنها در دست نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مولود چاوشوغلو وزیر خارجه این کشور گفت از مجموع 208 دیپلماتی که با آنکارا احضار شدند، این 32 تن حاضر نشدند به ترکیه بازگردند. به گفته وی دولت ترکیه به اطلاعاتی دست یافته که برخی از این دیپلمات‌ها به کشورهای دیگر از جمله آمریکا گریختند. وزیر خارجه ترکیه همچنین برای نخستین بار تایید کرد که یکی از دریابان‌های نیروی دریایی ارتش ترکیه نیز در آمریکا مفقود شده است. به نوشته برخی رسانه‌های ترکیه، دریابان مصطفی زکی اوغرولو که در پایگاه نیروی دریایی ناتو در ایالت ویرجینیای آمریکا مستقر بود، بعد از کودتای نافرجام ارتش در آمریکا تقاضای پناهندگی کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت که او بیش از رهبران فلسطینی به فکر مردم فلسطین است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو این سخنان را در واکنش به اتهاماتی که علیه گروه حماس مطرح شده بیان کرد. حماس متهم است که بخشی از کمک‌های بین‌المللی یکی از بزرگترین سازمان‌های خیریه وابسته به سازمان ملل را به سرقت برده است. اما صاحب عریقات دبیرکل سازمان آزادی بخش فلسطین به خبرگزاری فرانسه گفت نفرتی که نتانیاهو نسبت به فلسطینی‌ها دارد موجب شده تا او در ذهنش یک دنیای خیالی بسازد. او گفت نتانیاهو باور دارد که فلسطینی‌ها برای زندگی زیر کنترل اسرائیل باید از دولت این کشور متشکر باشند. سازمان ورلد ویژن که گفته شده معادل 7 میلیون دلار از کمک‌هایش توسط حماس به سرقت رفته نیز اعلام کرد که هنوز شواهد کافی برای اثبات این اتهام وجود ندارد. و در پی وقوع یک سری انفجار در سه شهر ساحلی تایلند در روزهای پنجشنبه و جمعه دو نفر کشته و ده‌ها تن مجروح شدند. این انفجارها در شهرهای هواهین، پاتو و پاننا رخ دادند. یکی از کاخهای مهم پادشاه تایلند در شهر هواهین قرار دارد و روز جمعه با روز تولد همسر پادشاه به نام ملکه سیکریت همزمان است. این روز در تایلند تعطیل رسمی است. سخنگوی پلیس تایلند گفت که این انفجارها به گروه‌های شبه نظامی بین‌المللی ارتباطی ندارند و گروه‌های به گفته او خرابکار داخل کشور مسئول آن بودند. هنوز هیچ کس مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. و اما با تشدید تحرکات دیپلماتیک برای حل بحران سوریه، وزیران خارجه روسیه و ایران در یک گفتگوی تلفنی اوضاع در این کشور را بررسی کردند. این گفتگوی تلفنی در حالی انجام شد که در چند روز گذشته بحران سوریه از محورهای اصلی دیدارهای جداگانه رئیس جمهور روسیه با همتایان ایرانی و ترکیه‌اش بود. در ادامه این رایزنی‌ها وزیر خارجه ایران عازم ترکیه شد و تا چند روز دیگر نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه نیز به تهران سفر خواهد کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از سفر به آنکارا با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفتگو کرد و بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه طرفین تا این تماس تلفنی درباره انواع مسائل دو جانبه و منطقه‌ای به ویژه اقدامات بین المللی برای حل بحران سوریه تبادل نظر کردند. دوشنبه گذشته در باکو تا دیدار رهبران روسیه، ایران و آذربایجان مناقشه سوریه یکی از محورهای مهم مذاکرات بود و گزارش هاکیست بخش از دیدار پشت درهای بسته ولادیمیر پوتین و حسن روحانی به کل به بررسی اوضاع سوریه اختصاص یافت. همچنین سه‌شنبه رؤسای جمهور روسیه و ترکیه مناقشه سوریه را مورد بررسی قرار دادند و پنجشنبه در مسکو کمیته جدید تأسیس روسیه ترکیه درباره سوریه نخستین جلسه خود را برگزار کرد. همه این مذاکرات بازتاب گسترده در رسانه‌های بین المللی داشته و در بسیاری از تحلیل‌ها از بروز مثلث جدید مسکو آنکارا تهران بحث شده. الکسی مالاشنکا، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، معتقد است برای حل بحران سوریه همکاری مسکو و واشنگتن حیاتی است و تحرکات منطقی در درجه دوم از اهمیت است.
Сегодняшний день не отпустил. Это является сомлением Москвы и Вашингтон, чтобы вытащить.
همکاری مسکو و واشنگتن میتوانست دریچه امید به حل بحران سوریه بگشاید. اما به نظر میرسد دورنمای این همکاری تاریک و منجر به فعالسازی تحرکات بازیکنان منطقه‌ای شده. هر یک از قدرت‌های منطقه‌ای سوریه را حیات خلوت خود می‌دانند و در پیگیری منافعشان تصویر کلی را نمی‌بینند. حتی اگر ترکیه از پافشاری بر کنارگیری اسد صرف نظر کند، عربستان و قطر به حمایت از معارضان سوری ادامه خواهند داد. ضمن اینکه بعید می‌دانم ترکیه به این راحتی خط مشی چند ساله گذشته‌اش پیرامون سوریه را تغییر دهد. اینکه روسیه و ایران در تلاشند ترکیه را زیر چتر نفوذ خود در سوریه بکشانند قابل درک است، اما موفقیت این اقدام بعید به نظر می‌رسد، مگر اینکه آنکارا از مسکو ضمانت‌های محکمی درباره تضعیف موقعیت کردهای سوریه دریافت کرده باشد. به عقیده من اتحاد مسکو آنکارا تهران عملی نیست و در بهترین حالت میتواند نوعی ائتلاف تاکتیکی در برابر غرب باشد. اینکه آیا توافق‌های سه کشور بتواند نقش مثبتی در غلبه بر بحران سوریه ایفا کند جای سوال است و به نظرم اصلا قابل پیش بینی نیست.
دوشنبه میخائیل باگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، به تهران سفر خواهد کرد. در آستانه این سفر، لوان جگاریان، سفیر روسیه در ایران، به ریا نوستی گفت مسکو و تهران تماس‌های مستمر و فعالانه در رابطه با سوریه دارند و همکاری دو کشور به آن دلیل موافقیت‌آمیز است که رویکردمان پیرامون سوریه به هم نزدیک است. ایگور سویتین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، نزدیکی مواضع روسیه و ایران در سوریه را زیر سوال می‌برد.
Кремль действует не за какие-то позитивные цели, а против подорвать позицию США и Запада.
اهداف کرملین در سوریه عبارتند از متزلزل کردن پایه‌های نفوذ آمریکا در خاورمیانه، پایان انزوای بین‌المللی روسیه و افزایش محبوبیت پوتین میان طرفداران داخلیش. بشار اسد برای مسکو ابزار رسیدن به این اهداف است، اما برای ایران اسد خط قرمز است. مسکو و تهران در سوریه شریک میانراهی هستند و منافع مشترک فراوانی دارند، اما ضمن هماهنگی در رویکرد نظامی منافع سیاسی خاص خودشان را دنبال می‌کنند.
وزارت خارجه روسیه جمعه در بیانیه بار دیگر خواهان تسریع روند سیاسی بحران سوریه شد و از بازیکنان بین المللی خواست اقدامات خود را بر نابودی تروریسم در این کشور متمرکز کنند و از مداخله در امور داخلی سوریه بپرهیزند. این فراخوان در حال منتشر شد که عملیات نظامی روسیه در سوریه روز به روز تشدید می شود و گزارش ها حاکی است آتش بس روزانه 3 ساعته که روسیه برای امداد رسانی به حلب وعده آن را داده بود در روز نخست شکسته شد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
و در ادامه نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنی ها به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
رها و سبکپرم، این حصارها حریف پریدنم نشد. مرید رهاییم، این قفس مهار رهیدنم نشد. این بخشی از یکی از سروده های پیش از بازداشت و زندانی شدن اوست. سلمان خلیلپور، شاعر و فعال سیاسی طیف چپ، در خانواده‌ای به دنیا آمد و بزرگ شد که در آن فعالیت سیاسی، بازداشت و زندان امری شناخته شده بود. برادر او سهیل خلیلپور نیز از فعالان سیاسی طیف چپ بود که از سال 78 و وقایع کوی دانشگاه آن سال مدام بازداشت و بازجویی و زندانی شد. سهیل خلیلپور که به حبسی 10 ساله محکوم شده بود، پس از گذراندن 3 سال حبس در زندان اوین آزاد شد. اما او مجدد احضار شد و دوره‌ای را در زندان‌های آمل و ساری گذراند. در نهایت سهیل خلیلپور، برادر سلمان خلیلپور، در درگیری‌های پس از خرداد 88 بازداشت شد و این بار نیز زندان آمل میزبان او بود. سهیل خلیلپور در دی ماه سال 91 پس از آنکه گفته شد افرادی ناشناس او را روبوده اند، جسد بیجانش در بیمارستانی در شهر آمل پیدا شد. سلمان خلیلپور نیز در یکی از بازداشت‌های برادرش در دفاع از او با ماموران امنیتی و اطلاعاتی درگیر شد. فعالیت‌های سیاسیش و همچنین شعرهایش بازداشت سلمان خلیلپور را رقم زدند. اتهامات این شاعر و فعال سیاسی طیف چپ، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و همکاری با عناصر بیگانه بود. اینکه سلمان خلیلپور در کدام شعبه دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شده است روشن نیست، اما او در نهایت به تحمل 6 سال حبس محکوم شد. این شاعر و فعال سیاسی طیف چپ در سال 88 دوره‌ای را در زندان گذراند، اما پس از مدتی آزاد شد. در همان سال سلمان خلیلپور باز طعم بازداشت را چشید که این بار بازجویی‌هایش با شدت عمل بازجویان همراه بود، به طوری که از ناحیه پا و پشت، دست، گردن و کتف مصدوم شد. سلمان خلیلپور در آغاز دوره تحمل حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج گذراند. او در دوره‌ای که در زندان رجایی شهر کرج زندانی بود، به دلیل رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرائمشان، با ماموران و برخی زندانیان خطرناک درگیر شد. مشکلات زانوی این زندانی سیاسی و عقیدتی چنان حاد بود که او عملاً در دوره از زندانی بودنش زمینگیر شده بود. سلمان خلیلپور در آذر ماه سال 93 بدون اعلام قبلی و بدون آنکه در حکم صادره علیه او زندان در تبعید قید شده باشد، از زندان رجایی شهر کرج به زندان دیزل آباد کرمانشاه انتقال یافت. سلمان خلیلپور در آن زندان از سوی یکی از زندانیان با جرایم خطرناک به ضرب چاقو مجروح شد. پس از مدتی این شاعر که اشعار خود را با تخلص صبور امضا می کند، به زندان رجایی شهر کرج بازگردانده شد تا دوره زندان خود را در همین زندان ادامه دهد. مسئولان زندان رجایی شهر کرج در تیر ماه سال 95 به سلمان خلیلپور اجازه دادند برای درمان مشکل زانوی خود در یکی از مراکز تخصصی بیرون از زندان زیر تیغ جراحی قرار گیرد. این شاعر و فعال سیاسی طیف چپ پس از انجام این عمل جراحی و با اتمام مرخصی درمانیش به زندان رجایی شهر کرج بازگشت تا دوره حبس خود را در این زندان ادامه دهد.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجا؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار باتون میکنم.
در روز هفتم مسابقات المپیک، مهدی رستم‌پور امروز هم مهمان استدیوی خبر رادیو فرداست. مهدی، خوش اومدی به این بخش خبری. اگر موافق باشی از کاروان ایران شروع کنیم و برای ما بگو که در ریو چی میگذره.
حالا موزیک خب ما نداره.